تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خدا لطف کرد و کمک کرد، از اول قرآن آیه به آیه تلاوت شد و ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر کردیم تا جزء 26 سوره فتح آیه آخر رسیدیم. این آیه حدود 6 سطره. بشنوید.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
محمد رسول الله. یه لطیفه میخوام بگم، زیادی گوش بدید، خیلی قشنگ. سوره فتح تقریبا همش مربوط به صلح حدیبیه بود که پیغمبر 1400 نفر برداشت با لباس احرام از مدینه برن مکه. پشت دروازه مکه منطقه حدیبیه کفار و مشرکین با اسلحه آمدن، گفتن نمیذاریم بیاد، نزدیک بود جنگ بشه، صلح شد. تو صلح نامه نوشتن صلح نامه بین محمد رسول الله و مردم مکه. کی نوشت؟ علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام. کفار گفتن ما قبول نداریم، محمد رسول الله است. اگر قبول داشتیم که ایمان می آوردیم، اصلا ما محمد رسول الله قبول نداریم. امیرالمومنین نخواست پاک کنه، چون سنگین بود که کفار بیان محمد رسول الله پاک کنه. بالاخره چون انزل السکینه، تو این همین سوره خوندیم که خدا یک آرامشی بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل کرد و مصلحت در صلح بود، صلح پذیرفتن، محمد رسول الله رو پاک کردن. محمد رسول الله رو که پیغمبر پاک کرد، آیه نازل شد محمدان رسول الله. عزیزی میفهمیم، اگر خودمون رو پاک کنیم خدا مینویسه، هر جا خودمون بریم خدا پاک میکنه. اگر خودمون به فکر خودمون باشیم خدا پاکمون میکنه، اما اگر ما به فکر رضای خدا باشیم خدا مینویسه. محمدان رسول الله و تو سلنامه پاک کردن، اما آیه نازل شد محمدان رسول الله. صدها میلیون مسلمون قرآن داره و همه این محمدان رسول الله رو میخونه. اگر تو سلنامه بود، این سلنامه یا موریانه خورده بود یا گم شده بود، یا اگر سالم بود تو یه موزه بود، یه محمد رسول الله تو یه موزه بود. ولی وقتی پیغمبر پاک کرد، بر رضای خدا خودشو حذف کرد، ما گاهی وقتا بر رضای خدا بگیم ما نیستیم، اصلا به اسم تو باشه، بسم تو شه، از اسم پاک بریم کنار خدا مینویسه، بنویسیم خدا پاک میکنه، بریم کنار خدا مینویسه. محمدان رسول الله والذین معه. ما آمنو به داریم تو قرآن، آمنو له داریم، معه هم داریم. ایمان به پیغمبر معناش همراهی با پیغمبر نیست، ایمان داریم بهش، اما حالا گوش برش هم میدیم. اما این که میگه والذین معه، با پیغمبر، این علاوه بر ایمان حمایت هم هست. محمد رسول خداست، کسانی که با او هستن از نظر صلابت و قاطعیت اشداء علی الکفار، بین با کفار خیلی صلابت دارن و قاطع، نسبت به خودیا رحما، رحم میکنن. تراهم رکعان سجدا، نگاه میکنه اینها اهل رکوع هستن. رکعن جمع راکه یعنی رکوع کننده، سجدن جمع ساجد یعنی سجده کننده. منتهی دو کلمه رو برای کسایی میگن که خیلی اهل سجده و رکوع باشن. اینها رو میبینی که خیلی اهل رکوع و سجودن، خیلی اهل رکوع و سجودن. در یک مسجدی رفتم، دیدم مردم عالم مسجد خیلی از افراد علمای برجسته، پیرمرد حدود 80-90 ساله و مردم هم مردم خیلی اهل تهجد و عبادت و مردم مؤمنی بودن، اما اونها نسبت به کفار اهل نفرین باشن، نسبت به خدا نه، فقط نماز میخوندن و میرفتن. من از اون عالم آیت الله مسجد که بندم بهش ارادت داشتم، خدا رحمتش کنه، گفتم اجازه بده من یک دقیقه صحبت کنم. پا شدم گفتم شما رکعن هستید، سجدن هم هستید، اهل نماز شب، اهل جماعت، اهل قرآن، دعا، ولی اشد و علی الکفار کجای مسجد هست؟ این مسجد نسبت به کفار چه برخوردی داره؟ یه نفرینی به کفار، یه لعنتی، مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، یه چیزی بگید که پیداست شما نسبت به دشمنان دین یه غیرتی نشون بدید، نسبت به خدایا یه پولی جمع کنید، مستضعف رو کمک کنید، طاغوت رو نفرین کنید. در مسجد شما رکوع هست، سجود هست، اما با هیچ ابر جنایتی، ابر قدرتی، طاغوتی، هیچ حساسیتی نیست، نسبت به محرومین هیچ کمکی نیست. مسلمون اول میگه اشد علی الکفار، یعنی تبری، رحما بینهم یعنی تولی، بعد تراهم رکعا سجدا، یبتغون فضلا من الله. فضلا من الله الطاف مادی رو میگن فضل، و رضوانا الطاف معنوی میگن. یاران پیغمبر نسبت به دشمن خشن، نسبت به خودی ها مهربان، اهل رکوع و عبادت و سجده هستن. اینها دنبال میکنن هم نعمت های مادی رو، فضلا من الله، هم رضوان یعنی نعمت های معنوی رو. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، در قیافه اینها آثار سجود رو در پیشونیشون میبینیم. ذالکه مثلا هم فی تورات، اینی که گفتیم در تورات اومده بود، چون در تورات نامانشان پیغمبر ما اومده، در تورات هست که امتی که بعد میاد، امت محمد، یه همچی آدمایی هستن، نسبت به کفار اشدا، نسبت به مؤمنین رحما، اهل رکوع و سجود، پیگیری میکنن، پیروی میکنن، دنبال میکنن، هم منافع مادی را، یبتغون فضلن، هم منافع معنوی را، و رضوانا. این مثل در تورات مونده. و اما مثل هم فی الانجیل، در کتاب انجیل امت پیغمبر مثل زجره، یک زرع، مثل زراعتی است که اخرج شطعه، اخرج شطعه یعنی شط این جوانه، یعنی زراعتی که جوانش خارج شده. فآزرهو، آزرهو یعنی اون بهش نیرو داده شده. فستغلظ، غلیظ یعنی کلوف شده، جوانه میاد بیرون، تقویت میشه، نیرو میگیره، بس فستغلظ، ساقش قوی میشه. فستوى علی سوقه، رو با خودش وامیسته. امت اسلام در انجیل داریم، در انجیل آمده که امت محمد که بعدن بیاد مثل جوانه گیاهه که از زمین بیرون میاد، بعد روش پیدا میکنه، زخیم میشه، روپا خودش وامیسته. یعجب از ذراع، یعنی کشاورز تعجب میکنه. خب این امت لیغیز به همال کفار، کفار به غیز در میان. بعد میفرماد خدا به مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام دادن وعده داده مغفرت و اجر عظیم را. اول مغفرت که از گناه پاک بشه، بعد اجر عظیم را دریافت کنند. خب عرض کنم این آیه نکاتی را به ما درس میده. امام صادق فرمود که این آیه که میگه سیما هم فی وجوه من اثر سجود، مراد آثار نماز شبه. بله. اسلام دینیست جامع، در خط سیاسی اشد علی الکفار، در خط اخلاقی و اجتماعی رحما بینهم، در بعد معنوی رکعن سجدا. خب در آیه قبل فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى، او رسولش رو با همراه هدایت و دین حق میفرسته که اسلام کره زمین را بگیره. این وعده خدا بود. اون وعده توسط کی انجام میشه؟ توسط محمد رسول الله، یعنی جهانی شدن دینی که خدا وعده داده. چون آیه ما الان آیه 29 هستیم. آیه 28 فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اوست که پیغمبر را همراه با دین حق میفرسته، دین حق بر همه ادیان غالب میشه. خب این دین کدوم دینه؟ نگفته که کدوم دین، مسیحیت، یهودیت، بودایی. میگه محمد رسول الله، اون وعده کلی توسط این محمد، توسط اون دینی که غالب بشه دین محمد هست. خب اون دینه محمد رسول الله، یعنی این الگو شما اینه. مسلمان ها در برابر دشمن اهل خشونت، قاطعیت، صلابت، شدتن، در مقابل مؤمنین اهل رأفت و مودت و رحمت و عطوفت و مهر و احساسات هستن. بی تفاوتی ممنوع. انسان غیر از رکوع و سجود باید تعهد داشته باشه، غیرت داشته باشه، نسبت به بعضی خشن باشن، نسبت به بعضی مهربان باشه، اشداء رحما، بی تفاوت. ملاک مهر و قهرم ایمانه، نه قوم و قبیله و مال و ثروت. چون قبیله من دوستش داشته باشم، چون قبیله من نیست دوستش نداشته باشم. رحما بینهم، یعنی بین مؤمنین. اشداء علی الکفار، اگر خشن به خاطر کفره. اشداء علی الکفار، اگر اشداء خشن هستیم نسبت به خاطر کفر. اگر رحم کنیم به خاطر ایمان. یعنی ملاک خشونت و مهربانی کفر و ایمانه، نه ملاک قبیله و نژاد و لهجه و اینها. و عبادت هم باید سیره دائمی باشه. تراهم رکعن سجدا، یاران پیغمبر تونی که اگر برن مکه یا مشهد یا گیر کردن نماز بخونن، نمازشون هم علنیه، پشت پایه و یواشی که نماز نمونن. تراهم رکعن سجدا، یعنی نمازشون دائمی است، نمازشون علنی است. در نمازم رکوع و سجود محوریت داره. حالا خب قرآن و تورات و انجیل اصولا کتاب‌های آسمانی وقتی مثل میزنن، مثلا در انجیل میگه که امت اسلامی مثل زرع است، زراعت بیاد بیرون رشد کنه، رشد کنه، پایش زخیم بشه، روپاش بمونه. این استوا علی سوقه، یعنی روپا خودش وایسته. ما میگیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلال روپا خودش وایسته، استوا علی سوقه. امت اسلام باید روپا خودش وایسته، باید خودش خودشو تأمین کنه، استوا علی سوقه. مثلهای قرآن مثلهای طبیعیه، مثلهای طبیعی، همه جایی، همه فهم، در دسترس، قابل تجربه. وقتی میخواد بگه چیزی کم کم روش میکنه، مثل گیاه میزنه، خب همه جا روشنه. از این معلوم شد دین از سیاست جدا نیست. در همون آیه که بحث رکوع و سجوده، در همون آیه بحث اشداء علی الکفر رحما بینهما، یعنی سیاست و عبادتش به هم تو یه آیه کنار هم اومده. رشد کمی و کیفی مسلمان ها کفار عصبانی میکنه، یقیز بالکفار. یعنی باید مسلمان ها از یک قدرت و وحدت و تخصص و انسجامی برخورد بشن که کفار بسوزن. قرآن هم میگه، میگه موتو به غیظ کم، از غیظ بمیرید. لیغیظ به الکفار، کفار باید عصبانی بشن. رکوع و سجود و همگامی با رسول خدا کافی نیست، باید تمام اونها برخواسته از عمل باشه. ممکنه کسی رکوع بکنه، سجود هم بکنه، با پیغمبرم باشه، اما باز منافق باشه. میگه نه، اگر اهل ایمان و عمل صالح بود، این یه همچه آدمی مغفرت و اجر بزرگ داره. افرادی هستن نماز بخونن منافقانه، رکوعشون سجودشون منافقت، تو جبهه هم ممکنه بیان باز منافق باشن. میگه صرف این که با پیغمبریم، همراه با پیغمبریم، اهل رکوع سجودیم کافی نیست. آخر آیه میگه اگر اهل ایمان و عمل صالح بودی، نه نفاق، اون ارزش داره. پاداش مؤمنین در وهم نمی گنجه، اجر عظیم. نگفته چی، 1000 تا، 100 هزار تا، 1 میلیون، 10 میلیون، چند میلیارد، نگفته. اجر عظیم، خدا میگه عظیم، مقدارش معلوم نیست که ما نمیدونیم چقدره. دفع ضرر هم مقدمه بر کسب منفعت. اول میگه پاک شو، مغفرت، بعد میگه اجر عظیم. اول میگه یزکی هم ظرف و بشور، بعد میگه یعلمهم. در قرآن همیشه مغفرت جلوه، میگه مغفرت و اجر. یعنی اول بخشش که از آلودگی ها پاک بشیم، بعد دریافت اجر عظیم. خلاصه این آیه، آیه آخر سوره فتح بود، سیمای امت محمد را بیان کرده بود که امت محمد امتی است که رشدش طبیعی است. رشدهای غیر طبیعی بین میره، رشد طبیعی است که میمونه. امت پیغمبر رشد طبیعی است، روپا خودشه، روز به روز محکمتر میشه، به جوری که کفار عدسش عصبانی میشن و الان هم آثارش آدم میبینه. این که نسبت پیغمبر اسلام کالیکاتور میکشن، کتاب های علیه اسلام مینویسن، فیلم های علیه اسلام درست میکنن، تهمت هایی به مسلمین میزنن، بین بلاد اسلامی فتنه و انفجار و کشتن و ناامنی و فقر و تمام بلاهایی که سر اسلام میاد از طرف ابرقدرت ها، این به خاطری که ابرقدرت ها بگن اسلام عاجزه، اسلام به درد رهبری جهان نمیخوره، مسلمان ها مدیریت نمیتونن بکنن، مسلمان ها عقلشون به اداره کشورشون نمیرسه، نمیتونن امنیت رو در خودشون ایمان کنن، اسلام ضعیفه و هی اسلامو میکوبن، اسلامو تحقیر میکنن به خاطر که ترسیدن، چون اسلام رو برشته. و من از اینجا خاطراتی هم دارم، دانمارک بودم، عالم اونجا گفت سالی چند نفر بیشتر مسلمان نمیشدن، یعنی وقتی کالیکاتور پیغمبر کشیدن به پیغمبر اسلام جسارت کردن، آمار مسلمین روز به روز بیشتر میشه. به هر حال وعده خداست که مسلمین عزت بی نهایتی خواهند داشت. خدایا مقدمات این عزت را هر زودتر فراهم کن. آیه 6-700 بود، طول کشید، از تفسیر 5 دقیقه رفتیم بیرون. سوره فتح تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.